سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان همکاری اسلامی و بانک انکشاف اسلامی حمایت خود را از شفاخانه در الال احمر افغانستان سرمیاشت اعلام کردند. نمایندگان این نهادها دیروز در عربستان سعودی گفتند که به شفاخانه سرمیاشت افغانستان که در آن کودکان با قلب سوراخ شده درمان می شوند کمک مالی و فنی خواهند کرد. محمد بن جمال ساعتی مشاور ویژه بانک انکشاف اسلامی برای افغانستان می گوید که بانک انکشاف اسلامی یک صندوق برای سکتورهای صحت، معارف و آب آشامیدنی افغانستان ایجاد کرده که تا کنون 32 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش جدید خود گفته که در سال جاری بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآورد این اداره سازمان ملل متحد تا خزان امسال 15 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری محتاج خواهند بود. یونیسف میگوید که محدودیت در کار زنان تأثیر منفی بر کمک رسانی این سازمان داشته است. صندوق حمایت از کودکان همچنان میگوید که امسال برای کمک اضطراری به افغان‌ها به 1.45 میلیارد دلار نیاز است. با سلسله بازی‌های فوتسال مرکز آسیا، تیم فوتسال افغانستان دیشب در برابر تاجیکستان 2-2 مساوی پایان یافت. تیم افغانستان تا کنون مقابل ایران شکست خورده و تیم‌های ازبکستان و قرقیزستان را شکست داده است. دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی فوتسال مرکز آسیا است. تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و قرقیزستان در این بازی‌ها شرکت دارند. مسابقات قهرمانی فوتسال مرکز آسیا از اول اسد آغاز شده و یک شنبه هفته آینده به پایان می‌رسد. در جام جهانی فوتبال زنان امروز شنبه تیم فوتبال فرانسه با برزیل، پاناما با جامائیکا و سویدن با ایتالیا به مسافه هم می‌روند. بازی‌های جام جهانی فوتبال بانوان میان 32 تیم ملی در 8 گروه از 20 ماه جولای آغاز شده. میزبانان این جام نیوزلند و استرالیا هستند. این بازی‌ها تا 20 ماه آگوست دوام خواهد کرد. و سربازان نایجیریا که رئیس جمهور را برکنار کردند، ساعت پس از دفاع از کودتا جنرال عبدالرحمن تیچیانی را به عنوان رئیس جمهور اعلام کردند. سربازان از ملت و جامعه جهانی خواستند که از دولت جدید حمایت کنند. یک سخنگوی نیروها دیروز جمعه گفت که قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده و قدرت در دست تیچیانی است. گارد محافظان ریاست جمهوری هفته گذشته رئیس جمهور محمد بازوم را پس از کودتا بازداشت کردند. بازوم 2 سال پیش از طریق انتخابات به قدرت رسید. کودتا در نایجیریا نگرانی در مورد ایجاد بحران سیاسی در این کشور را افزایش داده که ممکن منجر به تقویت گروه‌های جهادی و افزایش نفوذ روسیه در غرب آفریقا شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند. چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شمار هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند. اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرحل اجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوامی معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس اضراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب ازی که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم. موفق و کامگار باشید.
مهمان آزادی
در برنامه امروز عبدالحی عابر نویسنده، مترجم و خبرنگار افغان را با خود داریم، اما بدون چای و دشلمه و از راه دور.
خوشحال باشین، زنده باشین. از راه دور لطف کردین، خیلی به قلب من نزدیک شدین. زنده باشین. خب مهمانی از راه خط است دیگر، روی خط است و همه چیز است.
بله همی که
لطف و مرحمت شما هست همه چیز است. زنده باشید.
بازم ممنون از شما. بیاین که امی صحبت خود از گپای که در رسانه ها، در فیسبوک ها بعض افواهات نشر شده بود از امی شروع کنیم. شما وقتی که امی خبر گویا مرگتان را شنیدین چی عکس العمل نشان دادین؟
راستش بار اول که شنیدم خب یک مقدار برم غیر منتظره، به خاطر از این بود که ایره می فهمیدم دنیای مجازی خبرهای شام نشر میشه، خب تکان دهنده می باشه، آدم متاثر میشه. به یک حساب یک مقدار خوشحال به خاطر ازی شدم که بعد از یک وقفه زیاد لااقل گفتم برو به یاد چند دوست خواستم که در مورد مگر چه خبر غلط نشر کردن، ولی خب همین که به یادشان بودیم بازم خوشحال شدم. شوکه کننده بود به خاطر ازی که آدم زنده وقتی خبر مرگ خودم میشنوه و مخصوصا که دوستای زیادی هم به من زنگ زدن، هر یکیش به نوبه خود متاثر شده بودن، حیات خود تسلیت داده بودن و غم شریکی کرده بودن. خب این یک مقدار ناراحت کننده به خاطر ازی است که خبر خوشایندی باید نشر شود از آدم در این عصری که بیشتر غم ها فرا گرفته همه گیره، بازم یک خبری که متاثر کننده برای دوستای آدم باشه به نوبه خود برای ما متاثر کننده بود. کاش خبرهای خوش بیشتر نشر شود و مردم ما خبرهای خوش بشنوه، نظر ناهی از هر کس در موردی که باشه.
در سابق که بود یگانه نشرات رادیو داشت و بعدا تلویزیون آمد و به می ترتیب، اما در اون دوران اینطور خبرهای اگر نشر می شود می گفتن دسترسی نیست، اما در شرایطی که گویا همه امکانات وجود داره، یک نقطه یک کلیک فرزن آدم به هر کس می رسه، این نشر چنین خبر از شما چه فکر میکنین از لحاظ ژورنالیستیکی؟
یک کار شده تفاوتی که بین گذشته و بین حال موجود است واضحی است که او زمان فرموده شما دسترسی نبود، امکانات خیلی کم بود، اصلا انترنت وجود نداشت، دسترسی همگانی به چنین وسایل ارتباط عامه وجود نداشت، بنابراین پخش خبرها هم طبعا محدود بود، اکاذیب خو خیلی شاید هم کم نشر میشد، ولی رسانه های هم که نشر میکردن طبعا معتبر بودن، مسئول بودن، مخصوصا خبرهایی که به او تحقیق نشه و